و زلت را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما زلت با زال به معنای خاری و بی عزتی است و زلت با رزه به معنای سهو و خطا. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند برنامه پویش از رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. سال روز وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شما و همه مشتاقان و محبینشون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که شنوندگان خوب ما در شهر قم، اگر امروز که احتمالاً حتما این توفیق رو نصیبشون میشه که مشرفشن به حرم حضرت معصومه، همه شنوندگان برنامه های رادیو فرهنگ رو هم دعا کنند و به یادشون باشند. برنامه امروز پویش رو با شما آغاز میکنیم. دو خط ارتباط تلفنی داریم که اگر دوست داشتید صداتون رو ما بشنویم و مطالب و نظرهای خودتون، دغدغه‌ها و مسائلی که براتون مهمه تا ما پیگیری کنیم رو به ما ابلاغ بفرمایید و مطرح بکنید، 220-485-220-58-800 هست که میتونیم صدای شما رو در برنامه بشنویم. ضمن این که سامانه پیامک 30558 هم راه دسترسی ساده دیگه است که میتونیم در خدمت شما باشیم تا مسائلی که برای شما مهمه به ما ابلاغ بفرمایید، ما هم اونها رو پیگیری کنیم در برنامه پویش. البته ترجیح ما اینه که ما مسائل حوزه فرهنگ و هنر رو پیگیری کنیم و مطالبه کنیم، چون اینجا رادیو فرهنگ. سالهاست یک قبیله‌ای به نام رژیم صهیونیستی یک سرزمین رو اشغال کرده. کافیه به این اعداد یه مقدار توجه و مکس کنیم و درنگ کنیم ببینیم این اعداد چی رو داره به ما نشون میده. ببینید، هر روز 113 انسان در یک محدوده کوچک به نام غزه دارن از دنیا میرن و شهید میشن. از این 113 نفر خیلی نکته مهمیه که 45 کودک هر روز در طی این 370 روز مقاومت مردم غزه 45 کودک هر روز دارن شهید میشن و کشته میشن که هیچ گناهی ندارن، هیچ خطری برای هیچ کجا ندارن و اینها مظلومانه دارن شهید میشن. اونهایی که هوادار زن هستند و بسیار مهم حمایت از زنان و حقوق زنان بسیار مهمه و ارزشمنده، اما این کسانی که هنرمندان و اهالی فرهنگ و دیگرانی که معمولا مطالبی رو در فضای مجازی منتشر میکردند هیچ واکنشی در طی 370 روز گذشته نسبت به اینکه هر روز در یک گوشه از این جهان داره 31 زن کشته میشه نشون ندادند. هر روز در نوار غزه 31 زن داره توسط رژیم صهیونیستی کشته میشه. 10,000 مفقود وجود داره، یعنی روزی 27 مفقود. این 10,000 مفقود بعضی از اینها هستن که در حقیقت اینقدر آوارها زیاد بوده، اینقدر حجم مهمات بالاست و انفجارها زیاده که بسیار از این انسانها پیدا نمیشن و از خبرنگار هم همینطور هر دو روز حداقل یک خبرنگار شهید شده و خبرنگار مسئولیت داره در فضاهای میدان نبرد و جنگ و همینطور پزشک، امدادگر و دیگران. این وضعیتی است که در یک گوشه از این جهان داره صورت میگیره و اون چیزی که خود الجزیره اعلام کرده 10 تا خانواده به طور کلی از هم پاشیده، بالای 200 نفر عضو یک خانواده از بین رفتن و کشته شدند. حداقل 1364 خانواده فقط یک عضوشون باقی مونده و 3472 خانواده هم دو تا عضوشون باقی مونده، بقیه اعضای خانواده همه کشته شدن و شهید شدن. بنابراین ما در یک گوشه از این دنیا یک همچین شرایط و وضعیتی داریم و نکته مهم اینه که وقتی نیروهای مقاومت، چه حماس چه حزب الله، میخوان مبارزه کنند، هنوز که هنوزه در طی این 370 روز به مناطق مسکونی هیچ حمله ای نکردن و فقط مناطق نظامی رو مورد هدف و اصابت گلوله ها و موشکاشون قرار میدن. به حال این وضعیتی است که در دنیا داره اتفاق میفته و ما باید بدونیم کدوم سمت تاریخ قرار میگیریم. اجازه بدید گفتگوی اول برنامه رو شروع بکنیم با جناب آقای دکتر اسماعیل سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام آقای سیاوشی، صبحتون بخیر، ایام رو هم تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سیاوشی عزیز، ظاهرا برای شوراهای فرهنگ، شورای فرهنگ عمومی استانها و خود شورای فرهنگ عمومی کشور طبق قواعدی که وجود داره و قوانین، ناظرانی از مجلس شورای اسلامی باید حضور داشته باشند، همینطوره؟ بله، توضیح میفرمایید.
از هر استانی مجمع نمایندگان استان رأی گیری میکنم و در مجامع مختلف از جمله یکی از شوراها شورای امر به معروف است. بله. یکی از شوراها شورای فرهنگ عمومی است و چند تا شورای دیگه رأی گیری میکنن در مجمع نمایندگان استان، معرفی میکنن به مجلس و در سن به اونها رأی میدن.
خب اینا مأموریت و وظیفه شون چیه؟ چون شما علل قاعده کار نظارتیتون رو در خود سن و کمیسیون ها انجام میدید، حضور این نمایندگان در این شوراهایی که الان اشاره فرمودید چه مزیتی رو فراهم میکنه و چه نقشی داره؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، من معتقدم که، یعنی در واقع باید اینجوری باشه.
بله،
یکی از مهمترین و اساسی ترین مأموریت هایی که باید مجلس اون رو به خوبی انجام بده مأموریت نظارت میدانیه. یعنی شما ببینید، ما اگر در اسناد بالادستی مثل فرامین رهبری، مثل سند توسعه چشمانداز 20 ساله یا برنامه های 5 ساله دوره قبل که الان 5 ساله هفتم هست،
بله، برنامه هفتم،
اگر مجلس نظارت میکرد و نظارت دقیقی داشت، نمی‌واسه الان اعلام بکنن که این برنامه ها فقط 20-25% اجرایی شده.
همینطور
اگر ما برنامه همون اجرایی می شد این مشکل رو نداشتیم. یکی از مواردم موارد فرهنگ عمومیه. ما الان می بینیم فرهنگ یعنی آرامش داشتن در جامعه و امکانات برای آسایش مردم. به حمد الله حالا امکاناتی دارن، ولی چون پیوست فرهنگی نداشته، فرهنگ عمومی استانها و فرهنگ عمومی جامعه اونجوری که باید احیا بشه و فرهنگ استفاده از امکانات، فرهنگ مصرف، فرهنگ قانع بودن، فرهنگ عزت پذیری، اینها باید احیا بشه. و وقتی انسان میبینه تو بعضی از استانا فرهنگ عمومی که رئیسش ائمه محترم جمعه هستن و دبیرش هم ارشاد هست، حالا یه جلساتی گرفته میشه و یه کارایی انجام میشه ولی خروجی آنچنانی نداره.
بله.
حالا اونا میگن که به خاطر اینه که مصوبات ما مثلا ضمانت اجرایی نداره، یا این مصوباتی که ما انجام میدیم امکانات و بودجه برای حل شدن اونها نیست. خب این کسی که به عنوان ناظر مشخص میشه در استان باید بره اینها رو پیگیری بکنه و مشکلات رو بررسی بکنه و اونها رو بررسی بکنه بیاره تو کمیسیون. کمیسیون میان برنامه ریزی میکنن، اگر جایی لازم باشه تذکر میدن، اگر جایی لازم باشه از طریق اصل 90 به اونها تذکر داده بشه، اگر لازم باشه یه برنامه تدوین میکنن و به اونها میگن و ازشون میخوان تا این نظارت عملیاتی بشه. ما معتقدیم که اگر که نظارت در همه موارد اونجایی که مجلس وظیفش هست و میتونه همه جا هم نظارت داشته باشه، نظارت به معنای هدایت، نه به عنوان خدای ناکرده مچگیری، نظارت به عنوان کمک، نظارت به عنوان اینکه اگر مشکلی هم تو اجرای برنامه فرهنگ عمومی هست اینها رو بیارن اون مشکلات رو اگر قانونی هست
بله
تو مجلس حل کنن، اگر اجرایی هست به مجریان تذکر بدن. تو فرهنگ عمومی 32 دستگاه اینها ملزم هستن که وظیفه خودشون انجام بدن، تقسیم کاری بشه. وقتی بررسی میکنیم میبینی اکثر اینها هیچ کاری رو نکردنه، اکثر اینها به کار گرفته نشدنه، تقسیم کاری نشده. لذا این نظارت میتونه خیلی مؤثر باشه در پیشرفت فرهنگ عمومی یک جامعه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. امیدوارم این ارتباطی که شما توضیح که فرمودی در ارتباط با اینکه الان در حقیقت مصوباتی که مجلس شورای اسلامی داره و انتظاراتی که از قوای مجریه داره با حضور این ناظران میتونه در زمان مناسبتری پیگیری بشه و اجرا بشه تا ما با اون شکاف بسیار زیاد بین مصوبه و اجرا مواجه نباشیم که شما هم به درستی اشاره کردید. انشالله که این اتفاق بیفته و ما هم نمایندگان محترم مجلس هم همینطور که شما فرمودید با این نظارتشون مسئولیت خطیر نظارت بر عمل کرد و وضع قوانین رو هم بتونن به خوبی انجام بدن. از شما بسیار سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خواهش میکنم آقای دکتر سیافشی بفرمایید.
و اونم این که شما خودتونم میدونید ما همه معتقدیم ما مردم بسیار شریف و عزیزی داریم، مردم با فطرت خداجویی و الهی، مردم با فرهنگی که شما بین اربعین چیکار میکنن، تو نماز نصر که مقام معظم رهبری خوندن چیکار میکنن، مردم پا به کارن.
بله.
این ما مسئولین و مجلس هست که ویلگذاری صحیح برای هدایت مردم داشته باشیم. جاهایی هم که ما مشکلاتی داریم، من معتقدم اگر مسئولین درست ویلگذاری کنن، برنامه ریزی کنن، اونجا هم ما تو مردم مشکل نخواهیم.
انشاءالله این رو در صحن بفرمایید، چون اینجا شنوندگان محترم همون مردم هستن، اونایی که باید بشنون مسئولین هستن. بزرگواری سپاسگزارم.
هم گفتم به کمیسیون فرهنگی هم گفتم.
بله.
گفتم کمیسیون فرهنگی باید جوابگو باشه.
بله. این رو واقعا از مسئولینی که واقعا در مجموعه هستن و باشون در ارتباطی
دیگر ادارات رو چرا مطالبه نکردید؟
همینطوره. خیلی خوب.
و انشاءالله که انشاءالله
امیدوار هستیم مثل همیشه. سپاسگزارم، در خدمت به مردم، موفق باشید جناب آقای دکتر اسماعیل سیاوشی عزیز، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ما در خدمت
فردا روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح قراره بر پیکر شهید عباس نیرفروشان نماز قامه بشه و این سردار رشید اسلام که برای صیانت از وطن در خارج از این مرز جغرافیایی و در محدوده مرز اعتقادی فعالیت می‌کرد، انشالله قرار اقامه بشه و این تشییع با شکوه خواهد بود. مثل همیشه که قدردان خادمان این کشور هستیم و علاوه بر تهران قرار در مشهد و شهر زادگاه ایشون اصفهان هم این تشییع صورت بگیره. امیدوارم که خداوند روح همه شهدا رو از ما راضی نگه داره با حسن فعلی که در کارهای روزمرمون انجام میدیم. امیدوارم که ما هم خیرات کارهای خوبمون رو نیت کنیم برای اونهایی که برای این روزهای ما زحمت کشیدن و میکشند. همونطور که عرض کردم برنامه پویش به دغدغه‌ها و مطالبات شما میپردازه، چیزهایی که برای شما مهم میشه و پیامک میدید به سامانه 3558. ما هم این وظیفه رو داریم تا با مسئولین و کارشناسان مربوطه در مورد اونها صحبت بکنیم. از جمله مسائلی که یه مقداری مورد دغدغه اهالی فرهنگ بود، موضوع فروش کتابهای مرحوم آیت الله طالقانی در بازار کنه کتاب بود که یه مقداری دغدغه ایجاد کرد در فضای ذهنی جامعه و علاقمندان به ایشون و علاقمندان به تاریخ انقلاب. به حال آیت الله طالقانی شخصیت مبارز و بسیار شناخته شده ای هستن و تاثیرگذار بودن در انقلاب. جناب، حالا در خدمت خانم تکتوم نجفی منش هستم، مدیر محترم امور کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخانی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. خانم نجفی منش سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای ولیان، خدمت تمام مخاطبین شما سلام و عرض صبح بخیر دارم. خدمت شما هستم. یه توضیح کوچولی بدم.
حتما، اصلا برای همین زنگ زدیم مزاحم شما شدیم که توضیحات شما رو بشنویم.
توضیح هم درباره اسمم بود. اسم من تکتم، نه تکتم.
آها، تکتم. بله، ببخشید.
خیلی میکنم.
بله، درست میفهمید. خیلی ممنونم. خانم نجفی منش، این دغدغه‌ای که تو ذهن بعضی از اهالی فرهنگ ایجاد شده در ارتباط با آثار و کتاب‌های آیت الله طالقانی رو کمی توضیح می‌فهمید؟ وضعیت به چه صورت بوده و الان چه صورت هست؟
نکته اول اینکه کتابخانه آیت الله طالقانی رو عرض کنم خدمتتون که سال 73
بله.
در یه وسعت حدود 400 متر مربع برای احداث کتابخونه اختصاص پیدا کرده. از اون دوران تا الان دانشجویان و دانش آموختگان زیادی توی این کتابخونه درس خوندن.
همون که در محدوده پیش شمرون تهران هست.
بله بله,
بله. بسیار خوب.
البته شما میدونید که یک کتابخونه دیگه هم نهادهای کتابخانه‌های عمومی کل کشور با این عنوان داره.
همین رو خواستم که بله. تصریح کنم و مشخص بشه.
خیلی ممنون.
بزرگوارید. سلامت باشید.
این کتابخونه از سال 73 فعال بوده و بعد از حدود 30 سال فعالیت سال 401 یه سری آثار تخریبی و نشست توش ایجاد شده. دوستان ما وارد فرایند بازسازی کتابخونه شدن.
بله.
پیمانکار انتخاب شده، فرایند ساخت شروع شده و کتاب ها امانت جای سپرده شده.
درست.
فرایند امانت شما هم همونجوری که شما میدونید کتاب های ارزشمند کتاب بسته‌بندی میشن، بسته‌بندی خاص میشن، یه جمع‌دار اموال اینها رو تحویل میگیره و این فرایند هم کامل طی شده و فاز اول تعمیر ساختمان و مرمت بنا شروع شده. همونطوری که شما میدونید بالاخره یه بنایی با این قدمت وقتی ازش مدام استفاده میشه بالاخره مستهلک میشه.
همینطوره.
سازمان هم بناش این بوده که این فرایند رو سریع‌تر طی کنه و تحویل بچه‌ها بده دوباره برای کتابخانی و فرایندهای اینجوری.
خب
بعد از با توجه به دقت‌هایی که می‌شده انتظار بوده که این فرایند طی بشه ولی یه مشکلی با پیمانکار ایجاد میشه و فرایند ساخت ما متأسفانه طولانی میشه و این طولانی شدن یه سری هزینه‌ها و عواقب داشته که حالا در خدمت شما هستم و توضیح میدم خدمتتون. البته این رو هم بگم هفته گذشته خانواده آیت الله از محل منظر ایشون بازدید کردن، در جریان جزئیات ساخت قرار گرفتن، الحمدلله اعلام رضایت کردن از اینکه این فرایند داره به درستی طی میشه.
داره.
و این کاری که داره اتفاق میفته زیر نظر خانواده داره طی میشه، یعنی خانواده آیت الله در جریان هستن و نظارت میکنن و قرار شده که با رضایت و توجه و تایید اونها فرایند پیش بره.
خب این خیلی خوبه که خانواده حضرت آیت الله طالقانی هم به رضایت میکنن از این موضوع و امیدوارم که این اتفاق به خوبی پیش بره. الان کتاب هایی که تو این دوره بازسازی دقیقاً علاقاده کتاب ها کناری گذاشته شده یا منتقل شده به جایی، به چه صورته خانم نجفی منش؟
به انبار فرهنگسرا منتقل شده چون این کتاب خونه زیر مجموعه فرهنگسرا بوده.
بله.
به انبار فرهنگسرا منتقل شده و این مسئله هم که پیش اومده واقعا ما رو بیش از همه مردم شهر متاسف کرده به واسطه اینکه حالا ما امانتدار هم بودیم ولی خوشبختانه حالا سازمان اولا که تمام قد پیگیر کار هست، یعنی
خوب.
بازرسی و حراست سازمان وارد شدن، اون کسانی که مقصر بودن به فضاهای پرونده آگاهی براشون تشکیل شده و پرونده قانونی رو داریم پیگیری میکنیم، ولی خدا رو شکر کتاب ها دسته یه فرد دلسوز و معتمدیست که حتما شما هم بهتر از من دونید آقای جعفریان.
بله.
که ابتدای مسئله رو مطرح کردم و باهاشون گفتگو کردیم، کتاب دست ایشونه و از بابت محل نگهداری اون کتاب های ارزشمندی که اون چند تایی که نیست هم خیالمون راحته.
خدا بشه این بخشش اتفاق خوبیه، کاملا درست میفرمایید. به نظر میرسه بیشتر از اینکه موضوع سوداوری باشه به نظر میرسه که بیشتر یک شیطنته در حقیقت تا
بله.
سوداوری، چون جنبه سوداوری شاید اینقدر مهم نبوده
و این واقع مردمی که به فرهنگ و هنر علاقمند هستن بیشترین آسیب رو میبینن و اعتمادشون مخدوش،
آرامش روانی جامعه رو مخدوش میکنه و این چیزیست که ما بهش بیشتر از هر چیزی نیاز داریم در جامعه، ولی خب بعضی از افراد متاسفانه منافع شخصیشون ظاهرا ترجیح داره به منافع ملی.
خب البته من یه خیال راحتی به تمام کسانی
بفرمایید چقدر خوب
ببینید سازمان فرهنگ هنری بیشتر از 100 کتابخونه در سطح شهر تهران داره، بعضی از این کتابخونه ها منابع اهدایی بزرگان توش نگهداری میشه.
بله.
مثل کتابخانه آیت الله دکتر شریعتی.
بله.
یا کتابخانه آیت الله حق شناس.
درست.
یه کتابهایی که از قدیم سازمان داشته و بالاخره میراث معنوی این شهر محسوب میشه.
همینطوره.
ما با توجه به حساسیت موضوع همه اینها رو یک بار مجددی کنترل کردیم، یعنی از کتابخانه آیت الله حق شناس توی منطقه یک که فعلا توی کتابخانه دارآباد داره نگهداری میشه.
بله.
و انشاءالله صاحب کتاب و کتابخانی و فرایند تغییر نام این کتابخونه به نام آیت الله هاشم‌ناس هم طی میشه
ان شاء الله.
و کتابخونه فرهنگسرای ارسطباران که کتاب‌های ارزشمند هنری داره و چند جای دیگه ما کنترل‌های تکمیلی رو انجام دادیم که مردمی که الان صدای من و شما رو میشنوند خیالشون راحت باشه و بدونن سازمان فرهنگ هنری اون موردی رو که اتفاق افتاده خیلی متاسفه و تمام قد تگیده، از این بابت تلاش میکنه که یعنی خیال راحتی رو به مردم خواهد بده که آقا بقیه اقلام موجوده و انشاءالله مشکلی پیش نیاد.
انشاءالله. دو سوال باقی میمونه از شما کوتاه. یکی این که برای پیشگیری از این موارد چه اقدامی جدی غیر از این نکته که گفتید صورت گرفته؟
ببینید نکته این هستش که ما باید فرایند نگهداری از اقلام موزاییمون رو یه بار کنترل کنیم.
بله.
که تو این مدت این اتفاق افتاده، یعنی کتاب‌هایی که ارزش موزه‌ای داشتن، ارزش تاریخی و ملی داشتن کنترل شدن و فرایندهای تکمیلی برای مراقبت و محافظت از اونها تی شده.
بسیار خوب.
ضمن اینکه ما یک بار دیگه تمام مسیرهایی رو که یک بار ازش آسیب دیدیم رو کنترل کردیم که دیگه تکرار نشه. و البته این رو هم بهتون عرض کنم، اقلام و کتاب‌های کتابخانه آیت الله طالقانی همه موجوده، تو هم با نگهداری میشه. اون چه که مای تأسف من و شما و
بله.
ناراحتی شهروندان اون چند کتابی که از این بابت سلام وقتی که میشه آقای جعفریان محفوظ
ان شاء الله عودت میشه. و سوال آخر این که بازسازی این کتابخانه قابل اعتنا کی به سرانجام میرسه و مشتاقان علاقمندان میتونن از اونجا استفاده کنن و بهره مند شن؟
بسیار سوال خوبی رو پرسیدید. ببینید یه نکته هایی بوده که یعنی فرایند های در مواجهه با پیمانکار محل ایراد بوده و باعث توقف فرایند شده که تو همین چند وقت اون مسائل برطرف شده و فرایند ها شروع شده. واقعا نمیتونم بگم که، ولی ما از بیش از شما مشتاقیم که کتاب خونه زودتر و بهتر میزبان علاقمندان خودش باشه.
بسیار.
ولی فرایند شروع شده و امیدواریم که سریعتر تموم بشه. من در جریان، یعنی با پیمانکار درباره پایان کار صحبت نکردم همچنان. ولی میدونم که بچه‌ها کارو شروع کردن و دختر آیت الله هم که ویدیوی بازدیدشون توی فکر میکنم توی فضای مجازی وایرال شده دیدن و گفتن ما راضی هستیم از این فضا.